بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يلاحظ عليه خيل حرف عجيب وغريب در حرج میزان، اگر خبرش گفتی، در حرج میزان شخصیه، حرج نوعی نداریم. در معاملات البته ضرر نوعیه در معاملات، اما در حرج ضرر شخصیه. دو نفر هستیم، یکمون ضعیفیم، یخ را بشکنیم وضو بگیریم، حرجه. اما یکی ماشاءالله قهرمان العلماست، یخم بشکرد وضو بگیرد، فرق به حالش نمیکنه. نمیتونیم بگیم چون برای اولی حرجیه دومی هم حرجی. در کجا؟ عرض کنم، حالا این قاعده لا حرج را با میگیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. علما میگن ضرر نوعیه در معاملات، ولی در عبادات حرج شخصیه، حتی ضرر هم شخصیه. عرض کنم دو نفر هستیم، یکی براش این قضا مضره، یکی مضر نیست. غرض اگر هم حرج را ما مطرح کنیم، باید بگیم همین 90 نفر دیگه، 10 نفر حق نداره. عرض کردم اینجا آخه خلاف، اینجا حکم جعل شده، نه اینجا حکم جعل شده. اجازه بده فرمایش عرض کنم آقای همادانی شماره یک را مطرح کنم تا آقایون هم توجه کنم. آقا می فرماید بر این که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معلوم می شود بر این که میزان در حرج نوع است، شخص نیست. چون اگر مسواک کردن واجب باشه برای 90 نفر حرجی، بله برای 10 نفر ممکنه حرجی نباشه. پس میزان نوعه. جوابش این است که اونی که فرموده اید اون در جایی که حکم جعل نشود، که جعلش مایه حرجه، در اونجا میگن میزان نوع مردمه. خدا به خاطر نوع مردم مسواک را واجب نکرد، اما در اینجا حکم جعل شده. اجتنب عن النجس داریم، هم محصوره را میگیرد و هم غیر محصوره. در اینجا میگن اگر بخواهیم حکم موجود را قیچی کنیم، میزان حرج شخصی، نه حرج نوعی. اجتنب عن النجس هست، اگر بخواهیم با مقراض براءت قیچی کنیم باید حرجهای شخصی را قیچی کنیم، نه نوعی. و این شیطا قلت حدیث حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حدیث مسافرش بگید، حدیث امتنان، حدیث امتنان، منت میگذارد بر امت. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، منت در اون 90 نفر هست. چون اگر بخواهن ماست و پنیر نگیرن به زحمت میگفتن، اما در این 10 نفر هیچ منتی نیست، بلکه خلاف منته. این 10 نفری که بیرون خانه و درون خانه برای اینها یکسانه، بگیم شما هم میتونید از این سفره استفاده کنید، این به ضرر اونها. چرا؟ روزی و روزگاری نجس را خورده اند و حال اینکه الزامی برای نجس خوردن نداشتند. امتنان است. امکنان در 90 نفر هست، ولی این 10 نفر اگر بگیم شما هم مجازید، این برخلاف مصلحتشون قدم برداشتیم، تجویز کردیم که نجس را مصرف کنن، و حال که هیچ نوع الزامی برای انکار نبود. پس این دو دلیل برد کنار، چه شد آشمم رضا؟ یک، الاجماعات، عرض کردیم اجماعات، اجماعات مدرکیه. ثانی، تمسک به حرج کردن، عرض کردیم حرج نوعیه، ببخشید حرج شخصیه، پس باید کسانی که حرجی هستن نخورن. گفتید غیر اغلب بر اغلب ملحق می شود، این با شخصی بودن حرج سازگار نیست. سوم، میگن غالبا در شبهه غیر محصوره همه اطراف محل ابتلا نیست. منی که در صفایی زندگی میکنم، بقالی که در آخر خیابان انقلابه، برای من محل ابتلا نیست، خارج از محل ابتلاست. چون غالب اطراف خارج از محل ابتلاست، شرع مقدس همه را تجویز کرده. یلاحظ علیه، اگر این میزان باشد، و چرا دیگه محصوره و غیر محصوره میگید؟ حتی در محصوره هم غیر حضرت امام، غیر از حضرت امام، همه افراد بگن در محصوره هم اگر یک طرف خارج از محل ابتلا باشد، تصرف در این طرف اشکالی نداره. اگر میزان ابتلا و لا ابتلاه، دیگه فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست. تبجن بر این که این سه دلیل به درد نخورد، الاجماع اولا، الحرج ثانیا، خروج اکثر الافراد عن محل الابتلا ثالثا، و ها هنا دلیل رابع للمحقق النائنی. مرحوم آقای نائنی اعلی الله مقامه و حشر نامعه دلیل چهارمی اقامه کرده. اون کدومه؟ میگد یادتون هست که من گفتم میزان در غیر محصوره چیه؟ اگر اون یادتون باشه اینجا نتیجه بگیر. میزان در غیر محصوره چی بود از نظر نائنی؟ عدم تمکن عادتاً من التصرف فی الافراد، فی الاطراف. میزان در غیر محصوره این است که من متمکن نباشم در همه اطراف مرتکب بشوم تصرف کنم. یک آدم هیچگاه آدم عاقل کاسه به دست نمیگیرد، از صد بقال ماس بگیرد. چون عدم تمکن من جمیع الافراد هست، دیروز گفتم عدم تمکن عادتا که اشکار امامم وارد نشد. خب میگد وقتی تمکن نشد، قهرن موافقت قطعیه دیگه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون نمیتونم مخالفت قطعیه کنم، چون نمیتونم عاجزم، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. اگر موافقت قطعیه واجب نباشد، پس مخالفت احتمالیه هم اشکالی ندارد. با هم ردیف کنید. چون تمکن ندارم همه اطراف را مرتکب بشوم، قهرن مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون نمیتوانم، پس مخالفت قطعیه حرام نیست. قهرن دومی شما بگو، موافقت قطعیه هم واجب نشد. اگر موافقت قطعیه واجب نشد، عبارت اخرى دارد، اون این است که مخالفت احتمالی هم اشکالی ندارد. از 3-4 تا بقال من میتونم ماس بگیرم و بخورم. پس دلیلش اینه چون میزان در غیر محصوره عدم التمکنه. عدم التمکن مستلزمه عدم دنبارش رو بگو عدم حرمت مخالفت قطعیه است. چون نمیتونم مخالفت قطعیه برای من حرام نیست. حالا که مخالفت قطعیه حرام نیست پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. اگر موافقت قطعیه واجب نباشد قهرن مخالفت احتمالیه بی اشکاله. من میتونم تا اون جایی که عرض کنم به همه نرسم میتونم از این بقال ها استفاده کنم. یلا هست علیه. این فتوا عجیبه. چون نمیتوانم پس مخالفت قطعیه جایز هست حرام نیست. این خیلی عجیبه. چگونه ایشان اینها را ملازمه انداخته؟ چون نمیتوانم مخالفت قطعیه کنم از همه بقال ها شیر بگیرم پس مخالفت قطعیه حرام نیست. چون نه مخالفت قطعیه حرام که نشد موافقت قطعیه هم واجب نیست. آیا مجرد این که نمیتوانم پس مخالفت قطعیه حرام نیست؟ چون نمیتوانم پس موافقت قطعیه واجب نیست. قهرن مخالفت احتمالیه بی اشکال. عرض میکنم در دنیای فقه ما نشنیدیم اگر کسی نتوند مخالفت قطعیه کند مخالفت قطعیه برای این آدم جایز باشه. به دنبالش مخالفت احتمالیه هم جایز. فرض کنید خیلی مثالش مثال متناسب با مجلس نیست. همه آقایون شبابند و جوان مثل من پیر فرتوت نیستن. فرض کنید که انسان 4 عرض کنم زوجه دارد. یکی از اینها حائضه ولی نمیدوند کدامشون حائضه و این در یک شب نمیتواند با همه اونها ملاقات کنه. پس بگیم چون مخالفت قطعیه حرام نیست پس مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. با یکی عرض کنم نزدیکی بکنه. کسی نگفته. در دنیای فقه ما نشنیدیم اگر مخالفت قطعیه ممکن نشد پس موافقت قطعیه واجب نیست. پس مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. در این مثال چه می‌فرماییم؟ یه آدمی 4 معقوده دائم داره. ممکنه علاوه بر اون 4 هم معقوده منقطع داشته باشد. 8 یقین دارد که یکی از اینها حائضه و مسلماً هرچه هم سلیمان زمان باشد نمیتواند در یک شب با همه اینها تماس بگیره. چون مخالفت قطعیه حرام نیست پس موافقت قطعیه واجب نیست. پس مخالفت احتمالیه اشکال نداره. یا علی از این 8 یکی را برای کار انتخاب کنه. احدی از فقها فتوا نداده. ببینیم جناب آقای شاهرودی چه میفرماید. نه عجب علامه شاهرودی نمرتان شد 20-20 بود شد 19. من منباب مثال گفتم روشن کردم که در دنیای فقه ما نداریم اگر مخالفت قطعیه به خاطر عدم تمکن حرام نباشد. به خاطر عدم تمکن قهرن موافقت قطعیه واجب نمیشه، به دنبالش مخالفت احتمالیه بی اشکال. گفتم اگه این باشد، میزان این باشد، در محصوره هم باید بگیر. میزان محصوره و غیر محصوره نیست. ایشان نمیخواد روی غیر محصوره تکیه کند، روی این تکیه میکند که عدم تمکن نتیجهش جواز مخالفت احتمالی است. میگیم عدم تمکن چنین پیامدی ندارد که به دنبالش مخالفت احتمالی را چه کنه؟ تجویز کنه. بنابراین صبر کن، اشکال آقای شاهرودی که آقا میخواد در غیر محصوره، مثالی که شما زدی محصوره درست است، آقا در غیر محصوره بحث میکنه، مثال من در محصوره است، ولی مرحوم محقق نائینی روی محصوره و غیر محصوره تکیه نمی کند، تکیه اش بر عدم تمکنه. میگیم اگر عدم تمکن چنین گلی را به بار می آورد، باید در این مثال هم مخالفت احتمالیه جایز. ببینیم آقای مجتهدی چه می‌فرماید. خب شما کلام مرحوم نائینی را ببینید. این مقرر ما کلام نائینی را کوتاه نقل کرده. اگر شما فواید را ببینید مفصل و من کلامشون را مفصل دیدم، مبنا همینه. میگه جایی که مخالفت قطعیه جایز باشد به خاطر عدم تمکن، این نتیجه را دارد قهرن موافقت قطعیه واجب نمیشه. اگر موافقت قطعیه واجب نشد، موافقت مخالفت احتمالیه بی اشکال، مادامی که به اون آخرین بقال نرسیدیم میتونیم عرض کنم از این ماسته ها استفاده کنیم. میگیم اگر صبر کنید، اگر میزان عدم تمکنه، نه محصوره و غیر محصوره، باید در محصوره همین جمله را بفرمایید. اجازه بدید باشد برای بعد از در. الدلیل الخامس، چارتره بشمارید: یک، الاجماع، دو، الحرج، سه، الخروج عن محل الابتلاء، چهار، عدم تمکن از مخالفت قطعیه عادتا سبب بشود که مخالفت احتمالیه جایز. اینها را ما نپسندیدیم. ما روی روایات تکیه میکنیم. روایات ما الا وجوه اربعه، چهار نوع روایت داریم. امروز فقط نوع اول را میخونیم، نوع دوم، سوم، چهارم باشد برای بعد. ما روی روایات تکیه میکنیم و روایات بهترین شاهد است که فرق است بین محصوره و غیر محصوره. برای عقلا هم عرض کنم برمیگردد به همان لایعتق، برمیگردد به لایعتق. بله، میشود بنای عقلا را دلیل بگیریم به شرط اینکه کشف از رأی معصوم کنه. شاید هم در روایات ما به بنای عقلا اشاره باشه. بنابراین چهار نوع دلیل داریم. امروز فقط یه نوع را میخونیم، روایات جبن پنیر. از حضرت عرض کنم، لطف کنید، از حضرت ابی جعفر دو روایت داریم، یادداشت کنید، بلکه سه روایت از ابی جعفر، جلد 17 چاپ تهران، چاپ آل البیت به نظرم 25 یا 24. عن ابی جعفر سه روایت داریم. یک باب 61، پنج باب 61، هفت باب 61. سه روایت درباره جبن داریم از آقا ابی جعفر. و اما از امام صادق 5 تا روایت داریم. من روایات ابی جعفر را میخونم، دیگه روایاتی که از امام صادق در همان بابه. روایات امام صادق را خودتون میبینید، تکرار نکنیم، فقط روایات ابی جعفر را میخونم. امام باقر 5 تا هم از امام صادق در همان جلد 17 باب 61 از ابواب اطعمه محلله یا محرمه، این جلد 17، این باب 61 ابواب الاطعمه المباحه، سه روایت از امام باقر. البته آدون اعتراض نکنن که این روایات شما تا حال دو بار خوانده ای. درسته، دو بار این روایات رو خوندیم، یکی در براءت خوندیم، یکی هم در شبهه محصوره خوندیم، اینجا هم در غیر محصوره روایات جبون. حوال مسک ما کررتهو یتوضع، هرچه انسان بخوند نورانیتش بیشتر. روایت اول صحیح هست. ببینیم اولی دیگه، یک 61، محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن یحیای عطار قمی ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی ان ابی ایوب، عرض کردم اسمش ابراهیم ابن زیاد، ابی ایوب خزاز، صنعتش خز فروشی بود، ان عبدالله ابن سنان ثقه، ان عبدالله ابن سلیمان. البته عبدالله ابن سلیمان توثیق نشده، اما قرائن بر ثقه بودنش هست. قال سألت ابا جعفر عن الجبن. اولا قبل از آنی که این روایات من بخورم یه نکته را عرض کنم. پنیر سازان میدونن که پنیر مایه میخواد، شیر اگر بخواهد منجمد بشود پنیر حتما مایه میخواد. مایه های حالا مایه های صنعتی است و خب جای بحث نیست. در قدیم الایام از انفحه استفاده میکردن، شیردان بزغاله. اگر بزغاله عرض کنم زنده باشد سرش را ببرند، بره باشد سرش را ببرند، یه مسئله است. اما گاهی از اوقات این میته بود، وقتی میته بود می آمدن درونش را می شکافتن، اون انفحه را در می آوردن و با اون پنیر مایه درست می کردن. البته بزغاله به شرط اینکه شیرخوار باشه، علفخوار نباشه. شیرخوار که باشد می تواند اون مایه انجماد شیر و پنیر بشه. عرض کردم اگر بزغاله هست و زنده است و ذبح شرعی کنند انفحه پاک، اما اگر میته باشد تا برسیم به ظاهر روایات انفحه میته است، نجسه. اما مردم مدینه برای ساختن این پنیر از این انفحه میته استفاده می کردن، نه از انفحه غیر میته هم استفاده می کردن، از این هم استفاده می کردن. این سبب شده بود که روات شاگردان ائمه به امام باقر و صادق هجوم بیارن که ما چه کنیم، پنیر بگیریم و این پنیر سازان از انفحه میته هم استفاده می کنن. هم ها این روایت همونه. سألت ابا جعفر عن الجبن فقال لی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی. عرض کنم خدمتون که ثم اعطی الغلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء نهار فتغدینا معه. معلوم می شود که نان پنیر خودش یه نهار خوبی بوده. متاسفانه الان در مهمانی ها اونی که نیست نانه، خیلی بده. عرض کردم خدمتتون که در تمام مهمانی ها باید نان باشد و نان که آمد انسان منتظر چیز دیگر نباشه. عرض کردم فتغدینا معه فعتا بالجبن اون غلام فاکل و اکلنا فلما فرغنا من الغدا قلت ما تقول فی الجبن. حضرت میگه خب مگه ندیدی که من خودم خوردم دیگه؟ اولم ترنی آکله؟ قلت بلا ولیکن احب ان اسمعه منک، میخوام عبارت شما را بشنوم برای دیگران نقل کنم. فقال سأخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرامان بالفعل کل ما کان فیه حلال و حرامان فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. این یک روایت دیگر هم باز ان ابی جعفر 561 دقت کنی ان ابیه برمیگردد این پنج بریم عرض کنم چیه ان ابی عرض کنم چیزه احمد ابن محمد ابن خالد احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان محمد ابن سنان ان ابی الجارود ابی الجارود اسمش زیاد ابن منذر. اون روایت قبلی صحیح بود، این روایت ضعیفه، هم محمد ابن سنان ضعیفه هم ابی الجارود. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین یعنی حرم الجبن. این عبارت آقایون حفظ کنید، امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین اذا علمت انه میت فلا تاکله و این لم تعلم فشتر و به و کل والله اینی لأعترض السوق میرم بازار فاشتری به اللحم و السمن و الجبن والله ما اظن کلهم یسمون. فکر نمی کنم همشون بسم الله میگن، نه اینکه هیچ کدومشون نمیگن، همشون نمیگن، یعنی برخی میگوید و برخی دیگر نمیگوید. این والله ما اظن کلهم یسمون به معنای سلب العموم، نه عموم السلب، سلب العموم است نه عموم السلب، و الا اگر عموم السلب باشد که نباید بخوریم. قد اصبحت شعر متول خاطرتونه، قد اصبحت ام الخيار تبعی علی زنبن کلهو لم اصدعی. ام الخیار عیالش بود، برای این شوهر میگه برای من گناهان زیادی درست کرده. قد اصبحت ام الخیار تبدعی علی زنبن کلهو لم اصدع، یعنی لم اصدع کله، مجموع را نکردم، برخی را کردم، برخی را نکردم. بهش میگن سلب العموم، لا عموم السلب. اینجا هم که میفرماید والله ما اظن کلهم یسمون، یعنی کل واحد واحد مجموع میدونن نمیگن، یعنی برخی میگن برخی نمیگن، به دلیل این که میگن هاذه البربر و هاذه السودان. این روایت دو. روایت هفت را هم میخونیم، برگردیم به تجزیه و تحلیل. روایت سؤالی خواهم کرد، هر که جواب دهد آفرین. و انل یختینی، انل یختینی کیه؟ یختینی علی ابن یختین؟ نه، یختینی عرض کردم یکی از روات است. عرض کردم خدمتون که محمد ابن ابی عبید یختینی است. هر موقع یختینی مجرد بگن محمد ابن ابی عبید یختینی. ان صفوان، صفوان ابن یحیی، ان معاویه ابن عمار، ان رجل من اصحابنا. سؤالم از رجل نیست، سؤالم از بعدیه. کنت عند ابی جعفر فسأله رجل عن الجبن. این کدوم مردی است که از جبن سؤال کرده؟ همون قبلیه. قبلی که بود عبدالله ابن سلیمان. میگه من در خدمت ابی جعفر بودم، مردی سؤال کرد، اسم مرد را نمیبرد. این مرد همان عبدالله ابن سلیمان. فقال ابو جعفر انه لطعام یعجبنی، عین اون عبارت. و سأخبرك عن الجبن و غیره، کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه. سه روایت از ابی جعفر، پنج تا روایت دنبالش بگید، پنج تا روایت عن ابی عبدالله. اون پنج تا را خودتون در این جلد مطالعه کنید، نه در ارشاد. عادت کنید به خود وسائل. در وسائل پنج تا را در این باب مطالعه کنید، یادداشت کنید شماره ها را. 2 61، 3 61، 4 61، عرض کردم خدمت 6 61، 8 61. برگردیم ببینیم این روایات چی میگه. عرض کنم در این روایات احتمالی هست. مرحوم شیخ احتمال داده که در این روایات شبهه بدویه بوده. منی که این بقال که شیر میگیرم شبهه بدویه است. چرا؟ چون شنیدم که برخی از بقالها برای منجمد کردن شیر از انفهه میته استفاده میکنن، نه منحصرها. خب اگر بزغاله زنده باشد ذیب کنن که هیچ، میتش استفاده میکنن. میگد این عرض کردم خدمت که شبهه بدویه است. نه، شیخ بی لطفی کرده، این شبهه بدویه نیست، بلکه شبهه غیر محصور است. به در این که کل شیء فیه حلال و حرام گفتن بالفعل، چیزی که هست هم میدونم جبنهای حلالی هست و هم میدونم جبنهای حرامی هست، ولی نمیدونم. این نمیتوند عرض کنم خدمتتون که شبهه بدویه باشه. یا تنها غیر محصور هست و یا بگو و یا و یا هم محصوره و هم غیر محصوره. و الا با کلمه فیه حلال و حرامان علاوه مرتکه خودش گفت من با چشمم دیدم که از انفهه میته استفاده میکنم. چگونه میتونیم بگیم شبهه بد بگه؟ این یا شبهه غیر محصور است و یا اعم از غیر محصوره و محصوره. اگر اعم شد ناچار محصوره را از تحت این روایات به دلیل خارجی تخصیص بزنیم. قهرن این روایات مربوط است به شبهه غیر محصوره. بالاخص آقایان اگر امشب فرصت کنم پنج روایتی که از امام صادقه، همه در جبنه و همه هم به مضمون واحد، یقین پیدا میکنن بر این که این مربوط است به غیر محصوره. خصوصا یه جمله بنا بود آوین حفظ کنید، امین امین اجر مکان واحد یجعل فیه المیت. این این بطویه نمیخوره، این به علم اجمالی میخوره. امن اجل مکان واحد یجعل فیه الميت حرم مجهوله، نائب سائلش جبنه حرم الجبن فی جمیع الارضین، به خاطر اینکه یه بقالی قطعا از میت استفاده میکند، این سبب میشود که ما دیگه اصلش جبن نخوریم. یعنی توسعه سبب میشود برای اینکه اقلا دیگه به این علم اجمالی اعتنا نکنند. بقیه هنا کلیمتون، اجازه بدید یه دقیقه وقت شما را بگیریم. بقیه هنا کلیمتون، اون چیه؟ اون این است که اتفاقا این فقه از نظر فقه ما پاکه، خواه از زنده بگیرن، از مزکا بگیرن، خواه از میته بگیرن. انشاءالله آقایان باب طهارت را بخونید، یک یکی هم در اطعبه و اشربه این فهم مطلقا پاکه، به شرط اینکه این بزغاله علف خار نباشه بلکه شیر خار باشه. حالا که این فهم پاکه، خواه از میته و خواه از غیر میته، این چه بحث هاییست در این هشت روایت؟ سه تا از امام باقر، پنج تا از امام صادق. این فهک پاکه، چرا حضرت حکم اولی را نگفته؟ بگید آقا جون این فه اصلا پاکه، هم مردش و هم از زنده بگیرن از مزکا. حضرت حکم واقعی را نگفته، آمده حکم ظاهری را گفته که این شبهه غیر محصورت. چرا؟ من احتمال میدم چون عرض کنم اهل سنت نجس میدونن این فهرا، میتره نجس میدونن، به خاطر اینکه شاید شرایط مصائب نبوده که حضرت حکم واقعی را بفرماید، آمده حکم ظاهری را. تمر کلاما، دنبالش را بگو، تمر کلاما فی القسم الاول من الروایات، هشت روایت همه و همه در جبن. فردا بقیه روایات که انواع دیگر است دیگه، مربوط به جبن نیست انشاءالله.